سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوریالا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. چند روزی مانده است به هفتم آبان ماه 29 اکتبر که از جانب کمیته نجات پاسارگاد 7 سال پیش این روز به نام روز جهانی کوروش بزرگ اعلام شد و از اون به بعد تا کنون هر ساله ما در این عرض کنم که سالگشت یاد کوروش و مقام و اهمیت کوروش رو گرامی می‌داریم و برنامه امروز خودمون رو هم تخصیص دادیم کلن به صحبت درباره کوروش و آنچه که او به دنیای کنونی ما میتواند دهش داشته باشد. و من میخوام که از فرصت این برنامه استفاده کنم و با هم بشینیم پای صحبت خانم میرزادگی. من بسیاری از مطالب عرض کنم که این 7 سالی رو که گذشت خودم شاهدش بودم، اما دلم میخواد به عنوان سوال کننده بنشینم و از خانم میرزادگی بپرسم که چگونه این ماجراها رو دیدن و درش نقش داشتن. در نتیجه خانم میرزادگی، امروز بنده سوال کنندم و شما پاسخ دهنده.
امیدوارم که نقش بازجو نداشته باشید، چون بعضی ها میگن میخواییم سوال کنیم ولی بازجویی میکنن در واقع.
امیدوارم زیاد تمرینشو ندارم. عرض کنم حضورتون که من فکر میکنم که از اینجا شروع کنیم که چطور شد 7 سال پیش شما به این فکر افتادید که روز 7 آبان یا 29 اکتبر رو به نام روز جهانی کوروش اعلام بکنید؟ این روز تولدشه، روز مرگشه، روز چه اهمیتی این روز داره؟
با سلام به شما و از قبل از اینکه روز کوروش باشه، روز کوروش شاد باش به شما میگم. اون چیزی که سبب شد 29 اکتبر 7 آبان نام روز کوروش رو به خودش بگیره، در ابتدا به این دلیل بود که ما اون زمان داشتیم برای جلوگیری از آبگیری سد سیون تلاش میکردیم و هیچ از به هر وسیله متوسل می شدیم. یکی از اون کارهایی که انجام می دادیم این بود که راه می افتادیم شهرهای مختلف خارج از ایران، جلوی موزه ها، کتاب خونه ها می رفتیم و به مردم می گفتیم که چه وضعیتیه، از اونا امضا می گرفتیم و هزارها هزار امضا ما جمع کردیم که فقط توی دانشگاه همین کلرادوی خودمون یه چیزی حدود 3500 امضا ما جمع کردیم. حالا تو شهر مثلا لندن واقعا تعداد زیاد و به مناسبت‌های مختلف می‌رفتیم. وقتی که من متوجه شدم که 29 اکتبر روزیه که کوروش وارد بابل میشه و همونجاست که در واقع آزادی بردگان رو اعلام میکنه، بیگاری رو حذف میکنه، فرمانهای مختلفی میده، البته اینها همه بعدها روی منشور کوروش یعنی منشور شد، رو گل نوشته شد و به شکل بخشنامه های اون موقع، ولی روزی که وارد بابل میشه در واقع این فرمان میده که میگه ما سربازان من آشتی خواهانه وارد بابل شدم و من نگذاشتم که هیچ کسی رو بترسونن، سربازا با خنده و شادی وارد شهر شدن و این واقعا تکان دهنده بود. و بعد اینی که کارهای دیگه‌ای که کوروش کرده بود و تازم پاسارگاد ثبت جهانی شده بود و به اتفاق آرا و عنوان مقدس رو هم داده بودن به این مکان و این تقدس، تقدس مذهبی نبود، به خاطر اعمالی بود که کوروش انجام داده بود و این اعمال رو ما فقط از طریق منشور میتونیم داشته باشیم. و این منشور کی صادر شده؟ 29 اکتبر. البته بعضی میگن که از کجا معلومه که این 29 اکتبره؟ این تقویم ها رو، اینها رو توی تقویم های نظامی و یا تقویم های کلیساها که خیلی معتبر بوده تا قبل از رنسانس و اینا، این تاریخ ها روی این اینها پیدا شده. و اینو مثلا یکی از این تقویم ها گریگوری هستش و تقویم های مختلفی که از طریق اونها اینها رو جمع بندی میکنن و کاملا مشخصه که دیگه چه زمانی چه کسی چه جنگی رو کرده، چه کار کرده. در اینکه 29 اکتبر کوروش وارد بابل شده تردیدی درش نیست بر اساس این تقویم ها. و من فکر کردم این یکی از بهترین دلایلی که ما بتونیم اون روز رو روز کوروش اعلام بکنیم و به عنوان روز کوروش توی خیابان ها و شهرها و موزه های خارج از کشور راه بیفتیم و به مردم بگیم امروز روزیه که کوروش این اعلامیه رو صادر کرده. و
یعنی اولین اعلامیه حقوق بشر.
بله بله. و به همین دلیل ازش کپی گرفته بودیم اون تیکه هایی رو که دقیقاً خانایی داره با اعلامیه جهانی حقوق بشر.
چرا بعضی ها میگن که روز تولد کوروش رو جشن میگیریم روز هفتمه آمار؟
والا من، ما یکی از اشکالاتی که داریم اکثر ما ایرانی ها اینه که وقتی یه چیزی رو میشنویم نمیخونیم دربارش و بعد تصور میکنیم. مثلا توی در سرزمین ما وقتی میگن فلان روز رو جشن بگیرن، معمولا این رو یه جوری با تولد طرفه. ما هیچ وقت مناسبت های خیلی کم، مثلا الان مشروطیت هم ما جشن میگیریم، ولی اگر بخوایم اسم کسی رو بیاریم، تصور مردم اینه که اون روز روز تولدشه. فکر نمی کنن که ممکنه چیزهایی 100 مرتبه از تولد یه نفر مهمتر باشه. کاری که کوروش کرده، کوروش خب اولین امپراتوری رو هم در ایران به وجود آورد. اصلا هویت ایرانی ما از آغاز امپراتوری او بود. کشورهای دیگه اون رو هم به عنوان اولین امپراتوری جهان در واقع میشناسن. اما متولد شده که البته تولدش هیچ کسی، من به هر باستانشناسی متوسل شدم که ببینم نشانه‌ای، رگه‌ای، چیزی پیدا میشه، هیچ کس. همه معتقدن که تاریخ تولد نداره کوروش، یعنی معلوم نیست که. و دیگران هم فکر میکردن ما میگیم روز کوروش، روز کوروش منظور تولدشه. و به همین دلیل همینطور این میگشت. ولی و هر سالم توی بیانیه ها ما میگفتیم که این روز به این دلیل اهمیت داره که کوروش اعلام بیانیه ای رو صادر میکنه که در اون بیانیه معتقدن همگان که اولین نشانه های حقوق بشر بوده، بیانیه حقوق بشر.
خب اینجا یک سوالی مطرح میشه که من میشنوم خیلی ها میگن که تو این وضع جهانی، اون وضع خاورمیانه، اون وضع کشور خودمون، هر آن ممکنه که در این تقریب و توقی بخوره و اتفاقاتی بیفته، شما چرا وقت عزیز خودتون رو گذاشتید روی این مسئله فرهنگی و دنبال این کار عرض کنم که کاری رو که از نجات آرامگاه کوروش شروع شد همینطور توسعهش دادید، رسوندینش به نمیدونم حفظ آثار تاریخی کشور و حفظ محیط زیست چرا شما توی این بلبشو به این تیکه کار چسبیدین؟
والا من تصورم اینه که یک جامعه مجموعه ایست از همه تلاش ها، یعنی واقعا مثل اجزای بدن هستش که هر کدومش یه عملی رو انجام میده و هر کدومشو که حفظ بکنن یک نقص بزرگیه بر اون جامعه. یعنی درسته که الان سرزمین ما گرفتار بحران شدیدیه، اما این بحران سیاسیه و فرهنگی. من تصورم اینه که یکی از مشکلات بزرگی که ما ایرانی ها با حکومت اسلامی داریم عمده ترینش به نظر من فرهنگیه. من همیشه گفتم که فرض میگیریم که بیان از همین فردا آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای تصمیم بگیرن تمام پول نفت رو مثل همه کشورهای متمدن درست خرج بکنن برای مردم، وضع اقتصادی مردم خیلی هم خوب بشه، بیان شکنجگاه ها رو هم بردارن، بگن ما دیگه شکنجه نمی کنیم. باز آیا ما انسان هایی که برای امروز زندگی میکنن در قرن 21 میتونن در چنان جامعه خوشبخت باشن؟ ممکنه بتونن راحت تر باشن، ولی در اون وقت باز هم من به عنوان یک زن نیمه مرد هستم، من نصف مرد هستم، من به عنوان یک زن حق پوشش خودم رو ندارم، من به عنوان یک زن خیلی چیزها ندارم. اقلیت‌های ما، اقلیت‌های مذهبیمون همشون شهروند درجه دو هستن، اقوام مختلفمون از کرد و فارس رو هرچی هر کدوم اینها که هستن، یا ملیت‌هایی که باز فرهنگ متفاوت، زبان‌های متفاوت هستن، اینها باز گرفتار مشکل خواهند داشت با یه همچین حکومتی. و اینها همه فرهنگیه به نظر من بیش از اون که سیاسی باشه. فرهنگیه برای اینکه اگر ما اعلامیه حقوق بشر رو بذاریم جلومون و بگیم که باش یک سرزمینی هست که درست مثل این اعلامیه حقوق بشر زندگی میکنه، اون وقت متوجه میشیم که 80% اون چیزی که در اعلامیه حقوق بشر هست فرهنگیه نه سیاسی. این یه موردش بوده. و مورد دیگه، مورد مهمتر این بوده که معمولا وقتی آدم یک کمبودی داره میبینه، مثلا بچهشو میزنن یا خطری متوجه عزیزشه، طبعا حسی که نسبت به اون پیدا میکنه خیلی بیشتره از حسی که یه آدمی که همه چیز در امن و امانه. ما تو امریکا هستیم، 25,000 موزه، احتمالا بالاتر باشه ولی این حد اقله که من میگم، موزه وجود داره تو این کشور، صدها نهاد مردمی، نهاد غیر دولتی هست که کارهای در ارتباط با میراث فرهنگی، محیط زیست، میراث طبیعی کار میکنن، ولی هیچ کدومشون در وضعیتی که ما هستیم نیستن. یعنی اینکه ما به عنوان کوشندگان فرهنگی به طور دائم در این نگرانی به سر میبریم، چون به طور دائم میراث فرهنگی ما رو و میراث طبیعی ما رو ویران میکنن، بذل و بخشش میکنن. طبعا وضعیت ما یک وضعیت اضطراریه، وضعیتی که ما تو کشورمون داریم، درست مثل زمانیه که مردم امریکا نشستن راحت، خیالشون راحته، این نهادهای دولتی هم هیچ وقت دنبال این نیستن که خراب کردن. اینها بیشتر کارشون اینه که آگاه میکنن. بچه ها رو، جوان ها رو میرن آگاه میکنن که چگونه از اینا حفاظت بکنن. ولی ما وضعیتی رو داریم که فقط سرزمین های اشغالی دارن. از بیرون یک جماعتی ریختن که نه فرهنگ این جماعت رو دوست دارن، نه مردمش رو دوست دارن، نه زندگی اونا رو دوست دارن، حمله میکنن و میگیرن. فقط ثروت اون مملکت رو میخوان یا قدرتی رو که بتونن گسترش بدن. میریزن اونجا و شروع میکنن، از آدم رو میکشن، بنا رو خراب میکنن، کتابخونه رو میسوزونن، این کارا رو میکنن. ما درست در سرزمینمون یک وضعیت اشغالی داریم از نظر فرهنگی. یعنی اینها با ما همون رفتاری رو میکنن که مثلا مغولها کردن. البته مغولها بعدن خودشون شیفته فرهنگ ما شدن و تابع شدن، تابع اون فرهنگ شدن. به هر حال به این دلایلی که من فکر میکنم همون اندازه‌ای که اپوزیسیون سیاسی برای سرزمین ما لازمه، اپوزیسیون فرهنگی هم لازمه. یعنی ما در واقع جزء اپوزیسیون حکومت اسلامی هستیم، ولی داریم برای بخش فرهنگیش تلاش میکنیم. و به همین دلیل من نامه‌ای رو که مدتی پیش برای خطاب به سیاستمداران نوشته بودم، از اونها خواستم که نسبت به مسئله فرهنگی نگاه دیگه‌ای داشته باشن و از حالا آماده باشن برای اینکه حکومت بعدی اقلن کاری که میکنه اونگونه نباشه که الان داریم و جبران این 32 سال بشه.
ببینید، من در گوش کردن به پاسخهای شما همش این چیزی که برام مطرحه اینه که خب در جوار شما این سالها رو پیش آمدیم و من شاهد بودم که زحمات شما در این زمینه موجب شده که عده زیادی به خصوص در نسل جوان ما نسبت به مسئله میراث فرهنگی و میراث طبیعی آگاهی پیدا کنن و احساس میکنن که کوروش برای شما و برای روزگار ما در این آگاهی ملی یک نقش مرکزی داره. شما چی فکر میکنید در این زمینه؟
کاملا درسته. ببینید، ما زمانی در واقع این مسئله، خب سالها از وقتی که جمهوری اسلامی صندلیشو گذاشت، در واقع نشست رو زمین در سرزمین ما و شروع شد به تخریب. تخت جمشید میخواستن بولدوزر بندازن، جای دیگر رو، همش در حال تخریب بود. و ولی وقتی مسئله آبگیری سد سیوند اتفاق افتاد، که من یادمه که روزی که بالاخره آبگیری کردن، البته ما اون موقع وقتی آبگیری کردن نمیدونستیم که اینا همون 25 متری رو که ما سرش وایساده بودیم که این اگر کمتر باشه آب نمیزنه، اونا این کار کرده بودن منتها نگفته بودن و به خاطر اینکه یونسکو بهشون فشار آورده بود. و ما در واقع موفق بودیم، اما اونها این کار کردن. بهتر بود که به جای اینکه میگفتن که بله ما این کار کردیم برای اینکه آب نیفته، ولی برای اینکه جواب، اینها هیچ وقت جواب مردم رو دوست ندارن بدن،
آواز به مردم بدن
اصلا حاضر نیستن. یک کسی گفت که شانس آوردیم که این کار کردیم. من خیلی هم برخورده گفتم یعنی چی، ما این همه تلاش کردیم و اینا؟ گفت نه، برای اینکه اینها با این کارشون نشون دادن که دشمن فرهنگ ایرانم و این رو مردم میدونن. پاسارگاد تا اون موقع، این آگاهی که در واقع ارتباط پیدا میکنه، اینه که تا اون موقع پاسارگاد یه ساختمون بود، آرامگاه کوروش. چیز دیگه نبود، برای اینکه حداقل در مردمان جوانهایی رو که بعد از انقلاب به دنیا آمده بودن و بزرگ شده بودن یا 5 ساله بودن 4 ساله بودن، نه در کتابهای درسیشون نامی از کوروش به معنای کوروش صاحب منشور حقوق بشر خبری نبود، فقط کوروش یه جنگجوی بود که هنوزم همونطوره، یه جنگجوی بوده که زده و کشته و نمیدونم فتح کرده. و وقتی صحبت شد از اینکه همش بحث میشد دیگه راجع به اینکه منشور چیه، بچه ها رفتن منشور رو خوندن، تو تمام سایت ها منشور منتشر شد و درستم در زمانی بود که آقای احمدی نژاد می آمد خارج و آبروریزی را می داخت با حرفایی که می زد. بچه ها خجالت می کشیدن از این که حالا این بچه ها اکثر دانشگاه رفته بودن، تحصیلات امروزی داشتن، هنوز آقای آیت الله خامنه‌ای تصمیم نگرفته بود که علوم انسانی رو حذف بکنه از دانشگاه ها یا خیلی کارهای دیگه. این بچه ها یا از طریق اینترنت اینجاها می دیدن و از اینکه یک همچین کسی رهبرشونه یا رئیس جمهورشونه رنج می بردن. اما منشور کوروش علاوه بر این که به اونها غرور داد، این آگاهی رم داد که ما خیلی این اصطلاح رو به کار میبرن که ای بابا ما کجا، این فرنگی ها کجا، ما هیچ وقت ارزی قرار نداشتیم و اینا. میگیم از این که 2500 سال قبل یک رهبر سیاسی، من همیشه فکرم کوروش یک رهبر سیاسی فرهنگیه، به همون دلیل که گفتم اعلامیه حقوق بشر هم یک اعلامیه سیاسی فرهنگیه که 90% فرهنگیه، این حرفایی رو که کوروش در منشورش زده که هر کدومش غرور یک کشوریه، مثلا آبراهام لینکلن در اینجا مورد احترام، از بچهای کوچولو میشناسنش، براش مطلب مینویسن، انشاء مینویسن، تا آدمهای بزرگ که آقای اوباما میاد نمیدونم سر تعظیم فرود میاره مقابلش، جنگ هم کرده نمیدونم خیلی کارام کرده، اما آمده فکر بردهداری رو، حسب بردهداری رو مطرح کرده. اون وقت آقای مارکس هم بهش تبریک گفته، مردم دیگه هم همینطور، و نامش تا الان مونده. حالا شما فکر کنین کوروش 2500 سال پیش میاد بردهداری رو برمیداره و جالبم هست، یعنی تو منشور میگه ما بناها رو ساختیم، بناهایی رو که قبلی ها مثل آشوربانی پال و اینا خراب کرده بودن، و با اینکه اونها از بردگان استفاده کرده بودن برای ساختن و ما استفاده نکردیم، تونستیم اینها رو بسازیم. یعنی این کاملا مفهوم بردگی همین در دوران ما رو میگه. و ضمناً چیزای دیگه، مثلا آزادی مسکن، آزادی مذهب، آزادی یک موارد دیگه هم بوده. به هر حال اینه که آزادی این که اگه کسی منو نخواد که سلطانش باشم، پادشاهش باشم، من جنگی باهاش ندارم، خب نمیخواد. یعنی این چیزهایی بود که آگاهی ملی ما رو بالا برد. به نظر من شناخت کوروش برای جوانها خیلی مهم بود، با اینکه خیلی تبلیغات منفی هم شده از طریق بعضیا که چرا این حرف رو میزنین، نمیدونم اینجور چسبیدن و یه شخصیت یه عمل فاشیستی، از این حرف هم زیاد
شوانیزم
اینا به هر حال هست. ولی واقعیتش اینه که تا شما هم بگین شما اگر کسی رو به ما نشون دادین که در 2500 سال پیش یه همچین کارهایی رو کرده، نه 500 سال پیش همچین کارهایی رو کرده، اون وقت ما قبول میکنیم که ما زیادی داریم قلق میکنیم.
ببینید من خب جوار شما و زیر سایه شما زندگی میکنم و دیدم که این اندیشه ها روز و شب شما رو در خودش پیچیده و شاهد این بودم که چگونه از لحاظ تماتیک و محتوا شما با شاعری هستید، شاعر خوبی هم هستید و سال هاست که من این رو قبول دارم، ولی میبینم که این کوروش آمده است توی شعر شما هم نشسته است و برخی از این شعرها رو من دیدم که جوانهای علاقمند دوست دارن و میخونن اینها و حتی دیدم که روش موسیقی گذاشتند و شعر گفتند و اینها. امروز داشتم سایت نجات پاسارگاد رو نگاه میکردم، دیدم که یکی از شعرهای شما رو یک جوانی خودش موزیک ساخته و خودش هم با یه نیمست آواز
چون اپرا
و در این حال عرض کنم که دکلمسیون این رو اجرا کرده. دوست دارم که اینو اینجا به نمایش بگذاریم، اما شما اگر که این شخص رو
آقای پیمان منتظمی هستن که موزیک خوندن، اپرا خوندن و خیلی زیبا کارشون خیلی زیباست. این شعر در واقع نامش هست کتیبه، کتیبم که همون در واقع همین منشورم کتیبه است به نوعی و من تأکیدی که رو اون دارم الانم همین راجع به مسئله بردهداری صحبت کردم، وقتی توش در مورد زنجیرهای شکسته میگم و جزیره، اون جزیره‌ای که در واقع همون زمانهایی بود که آب قرار بود همه آب ببره اونجا رو و در این حال طلوعشو آرزو کردم و طلوع تفکرشو، چون من اصلا آدمی نیست، گذشتگرا نیستم، اصلا آدمی نیستم که بگم که هر چیزی که ما داریم خوبه، ولی فکر کردم که طلوع کوروش زمانی در سرزمین ما خواهد بود که افکار او زنده باشه و گسترش پیدا کنه و بیشتر بشه و نوسازی بشه. این شعر در اون ارتباط. با سپاس از پیمان منتظمی عزیز.
در حافظه این کتیبه خاموش و در سکوت مهربانم نگاهم می کنی.
بله، باز هم در چندمین بار شنیدنش هم شعر زیبا بود، هم صدا و هم موزیک. آقای پیمان منتظمی گفتین که خواننده اپرا هستن.
اپرا خوندن و چیزای دیگه هم خیلی بیشتر چیزای انگلیسی خوندن.
خب صحبتمون رو ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم.
شما بعد از مدتی گفتین که کافی نیستش که ما این کمیته نجات پاسارگاد رو داریم، بلکه باید یک کار اساسی تری بکنیم و دست به تأسیس بنیاد میراث پاسارگاد زدید. باز اینجا صحبت پاسارگاد در میونه، در حالی که مثلا میشد حالا که دیگه شما از صد سیون رد شده بودید و عرض کنم که رفته بودید توی مسائل مختلفی، خب اینا میتونستیم بذاریم مثلا بنیاد میراث فرهنگ ایران. چرا باز میراث پاسارگاد؟
بله، اولا خب کمیته همطور که میدونین برای یک دوره خاص بود که ما جلوی آبگیری رو بگیریم و در طول مدتی که این اتفاق افتاد، یعنی این در جریان بود، ما می دیدیم مرتب از هر شهری مردم نامه می نویسن که تو شهر ما ای داده بیداد فلان چیزم داره خراب میشه، فلان کارم دارن میکنن هر روزیه. و ما این سایت سیف پاسارگاد تبدیل شد به مرور به یه پایگاهی برای اینکه این خبرها درش منتشر بشه. و بعد خب این هیچ چیزی، هیچ رسمیتی نداشت، کمیته فقط سایت بود و هیچ رسمیتی نداشت که ما بتونیم با مؤسسات مختلف تماس بگیریم، باشون مکاتبه داشته باشیم، راجع به مسائل و گرفتاری‌های خودمون صحبت بکنیم. باید یه مؤسسه ای می‌داشتیم. وقتی این مؤسسه بنیاد میراث پاسارگاد درست شد، خب ما دیگه یک جایگاهی پیدا کرده بودیم به عنوان یک مؤسسه رسمی، شروع کردیم با این طرف اون طرف صحبت کردن. ولی چرا نامش پاسارگاده؟ در واقع این پاسارگاد مثل نام بنیاده، بنیاد میراثه، ولی به نام پاسارگاد. برای اینکه اولا ما تاریخمون 2500 سال، درسته 7000 سال داریم، ولی تاریخ مشخص نوشته شدمون در این 2500 سال است و از پاسارگاد آمده بیرون. پاسارگاد مکانی بوده که فکر هویت ایرانی ما درش به وجود میاد یا اصلا به وجود آمد و به همین دلیل و در سراسر ایران این فکر پخش میشه، مثل نطفه یک
فرهنگ،
مثل ریشه است. به همین دلیل این اسم رو گذاشتیم روی این بنیاد. و بعد هم خب فرق نمی کنه اسم دیگه هرچی باشه، فعلا این بنیاد کاری که داره میکنه کارش اینه که مرتب دیگران رو، مؤسسات و یونسکو اینا رو از یک طرف آشنا بکنه با وضعیتی که میراث فرهنگی ما هست، یعنی بهشون گزارش بده، از یه طرف هم در ایران بتونه با مخاطب خودش تماس بگیره و یه نوع آگاه سازی انجام داده بشه در این مورد.
و همچنان پاسارگاد در مرکز و محورش.
بله.
و در پاسارگاد هم خود به خود کوروش.
بله.
واقعا من این جغرافی های این دشت مرغاب و عرض کنم که بعد پایینش که اسمش میشه دشت پاسارگاد رو میبینم توی این دره کوچکی که کوه ها حلقه زدن، وقتی که نگاه میکنم این چیز رو و بعد میرسه به انتهاش که میشه تنگه بلاغی و میبینم این شکل زهدان یک زن مثل این که اصلا دشت پاسارگاد و مادر فرهنگی ماست اینجا. این فرهنگ ما به قول شما این کلمه نطفه که گفتید این جرقه رو تو ذهن من زد که نطفه فرهنگ ما اونجا بسته شده.
بله و بعد هم این خود این پاسارگاد اصلا یه چیز عجیب و غریبیه، یعنی روز به روز آدم بیشتر متوجه میشه. شما ببینید یک دشت به اون بزرگی و این بنا اونجاست، نه فرش داره توش، نه چلچلاق داره، نه کارهایی که مثلا گمد طلا داره، سنگ ها رو همه، ولی همه کسایی که برای اولین بار میرن و این بنا رو میبینن میگن بزرگی و عظمت و شکوهش ما رو میگیره. و به هر حال و در این حال یکی از جاهایی که تو دنیا شناخته شدم هست، یکی از دلایل دیگه‌ای که این رو گذاشتم پاسارگاد، بنیاد میراث پاسارگاد، برای اینکه پاسارگاد شناخته شده است، هم ثبت جهانیه، هم توی عکسایی که هر جا میراث فرهنگی جهانو میذارن عکس پاسارگادم هست و دیگه احتیاج ندارم توضیح بده. در حالی که اگر میذاشتیم ایران در این شرایطی که الان هستیم، بلافاصله این رو ذهن اینا میرفت ایران رو مساوی احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای و اینا میدیدن و به نظر من ممکن بود کسی به ما توجه نکنه، گوشم به حرفمون نده، ولی الان به حرف ما گوش میده.
ببینید راجب گذشته صحبت کردیم، من یک سوالی از شما دارم. به هر حال ما الان در خارج از کشور زندگی میکنیم، فعالیت هامونم در خارج کشور از راه دور هم توجه داریم به زادگاه. بیان فرض بکنیم، فرضی که به نظر من تحقیقش خیلی ممکنه که زودم اتفاق بیفته، که این حکومت اسلامی بساطش برچیده بشه و امیدوارم که یک حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر هم در ایران به وجود بیاد، یعنی همچین قانون اساسی رو ما بتونیم داشته باشیم برای کشور خودمون. خب بسیارانی برمیگردن میرن به ایران، بسیارانی هم وقتی 32 سال اینجا زندگی کردن، ریشه دووندن، ممکنه برای ملاقات و دیدار برن به ایران ولی اینجا خواهند موند. شما فکر میکنید که این نوع فعالیت هایی که اکنون داریم میکنیم و بعد مثلا در ظل این بنیاد میراث پاسارگاد عرض کنم که جمع‌بندی میشه، ارگانیزه میشه، سازمان دهی میشه، این میتونه در یه چنون آینده‌ای هم جایی برای خودش داشته باشه؟
بله، من در واقع خیلی به این مسئله فکر کردم وقتی که شروع میخواستم بکنم. در اولا به چند دلیل یک همچین سازمانی میتونه باشه. از حالا من دارم دنبال کارهایی هستم که بتونم جوانهایی رو، نسل بعدی ها رو بیارم و تو این کار رو ادامه بدن. دلیلش هم اینه که وضعیتی که در این 32 سال پیش اومده در ایران از نظر میراث فرهنگی و میراث طبیعی انقدر ویرانی به بار آورده که به قول یکی از اهل سیاست که جواب داده بود به سؤال در یک مصاحبه‌ای، گفته بود که باید یک برنامه بذارن، برنامه مثلا 10 ساله که در اون 10 سال بیش از همیشه، یعنی بیشتر از مسائل دیگه، به این بودجه بذارن، کار کنن برای میراث فرهنگی که جبران بشه. من فکر میکنم که ما علاوه بر تخریبی که به وجود اومده، ما مسئله این که توریستا میترسن برن ایران، من یه برنامه هم داشت اینجا که توریستا از رفتن به ایران میترسن، یک حالت عجیب و غریبی، حتی وقتی میشنون که یه ایرانی داره میره و میاد حیرت زده میگن ای مطمئنی خطری براش نیست. و کاری کرده این حکومت که یکی از مهمترین جاهایی رو که میتونسته درآمد ایجاد کنه و اون توریستی همون گردشگریه، این رو از بین برده. چنین بنیادهایی، بنیاد میراث پاسارگاد، اگر چنان حکومتی باشه، این بنیاد خیلی کارا میتونه بکنه. اولا میتونه از مردم دنیا میتونه نقش این رو بازی کنه که معرفی بکنه میراث فرهنگی ایران رو، میراث طبیعی ایران رو به کشورهای مختلف، راهنماییشون کنه، چون یک به عنوان یک کار آموزشی میتونه انجام بده. میتونه برای اینکه جبران اون 10 سال بشه، بسیاری از آدمهای علاقمند به میراث فرهنگ جهانی رو تشویق بکنه که برن در اونجا برای میراث فرهنگی سرمایه گذاری بکنن. خیلی کارها رو این بنیاد میتونه انجام بده و هیچ در واقع مثل یک سفارت خانه فرهنگیه که بیرون از ایرانه. قبلنها یه الان هم دارن مثلا بخش فرهنگی توی سفارت خونه هست، ولی اون یه بخشیه که به دولت چسبیده. چه بهتره که یه بخش فرهنگی یک داشته باشن که بیرون از ایران باشه و دولتی هم نباشه، نهاد غیر دولتی باشه، نهاد مردمی باشه. به نظر من امکان پذیره و من آرزو دارم که در آینده‌ای که اون چی که آرزو دارن همه سرزمین آزاد و آباد داشته باشیم، در اون زمان بچه های ما، نوه های ما همچنان این بنیاد رو و بنیادهای دیگه ای رو شبیه این اداره بکنن و گسترش بدن. این آرزوی هر کسیه و منم آرزو دارم.
من میتونم اینجا یک سوال دیگه هم بکنم و اون اینه که آیا این بنیاد بودجه‌ای هم داره، پولی از جایی بهش میرسه؟ یه جا خوندم گفته بودن که پرزیدنت بوش 4 میلیون دلار به شما پول داده.
بله بنده 4 میلیون از آقای بوش پول گرفتم. بله برای چی من؟ نه، ما تا به حال همه کسانی که کار کردن با کمیته نجات و با بنیاد به صورت داوطلبانه بوده. اگرم خرج‌های ریزه‌ای داشته اون رو عجیب خودمون دادیم و هیچ بودجه‌ای نداره، ولی در آینده اگر که بخواد گسترش پیدا بکنه، طبعا مثل هر نهاد غیر دولتی باید بودجه‌هایی داشته باشه برای اینکه بتونه مثلا جوانهای غیر ایرانی رو ترغیب بکنه، تشویقشون کنه که برن در دانشگاه رشته‌های مربوطه به ایران شناسی رو مثلا بخونن، که بهشون وام بده یا بهشون پول بده. کاری که الان حکومت اسلامی تمام بخش‌های ایران شناسی رو بسته و به جاش اسلام شناسی گذاشته، اقلن از اون نظر میتونه باشه. ولی ما هنوز اقدامی برای این کار نکردیم و من فکر میکنم که به موقعش این کار انجام خواهد شد. و ولی در حال حاضر هیچ کسی، نه تنها من، هیچ کسی پولی از این بنیاد و از این کمیته نجات نگرفت.
بله، عرض کنم که برگردیم به کوروش. من میدونم که شما پاسارگاد رو ندیدید اینجا، یعنی شیراز رفتید، تخت جمشید دیدید و پاسارگاد نرفتید. من سعادت رو داشتم که پاسارگاد رو ببینم. میبینم که بعضی از جوانای ایران به شما ایمیل میزنن و میگن که به زودی عرض کنم که یکی از این روزهای کوروش ما شما رو میبریم به پاسارگاد. شما وقتی این نامه ها رو میخونید و میبینید که جوانان ما هم به کوروش این گونه توجه دارن و هم به شما اینجور علاقه دارن، چی حس میکنید؟
خب احساس غرور میکنم، خیلی لذت میبرم به خودم به اینکه تونستم کاری بکنم. و همیشه بهشون میگم مهم نیست اصلا من بیام یا نیام، من باشم یا نباشم، مهم برای من اینه که جوانها روز کوروش رو بتونن یه زمانی با در سرزمینی آزاد بگیرن. ببینین چقدر زیبا میشه، چقدر میتونه زیبا بشه. تمام اون دشتی رو که من ندیدم ولی تصویرش همیشه تو ذهنم هست. و جالبه که من اگر یادتون باشه یک شعر داشتم، کبوتر زرد من، اونجا رو یعنی اون آرامگاه رو به یک کبوتر زرد تشبیه کرده بودم که بالهای طلایی گندمهای جهان را می لرزاند. و بعد متوجه شدم که اصلا اونجا کسایی که میرن که میگن زیر نور آفتاب یک رنگ زرد رنگی داره، و اون دشتم برای من همین حالتو داره. و زیباست وقتی که اون دشت، تمام اون دشت پر از مردم باشه، کسی رو نبرن که مخصوص باشه، هر کی دلش میخواد بره و بره اونجا و روز کوروش رو جشن بگیره و تلافی همه این سالهایی رو که جلوی این جوانها رو گرفتن. واقعا بیرحمانه است که آدم جوانهای مملکتی رو از این محروم بکنه که میخوان برن ادای احترام بکنن به یک رهبر سیاسی فرهنگی خودشون. این به کجای یک حکومت دیکتاتوری میتونه لطمه بزنه؟
بله خیلی جاش از کنم که حالا گفتید که کبوتر زرد من توی یک دقیقه که وقت داریم یادم آمدش که روی اون شعر کبوتر زرد هم یکی از نقاشان جوان ایران یک تابلوی کشیده بود که اجازه بدید که با نشون دادن این تابلو برنامه اونو تموم کنیم.
حتما. این جوان اسمش هست محمد صالحی زاده، همراه با همسرش نگار صالحی زاده کلی زحمت کشیدن، کلی نمایشگاه گذاشتن، نمایشگاه های فوق‌العاده گذاشتن که یکی از کاراشون اینه. و ضمناً اسم دخترشون آناهیتا است،
دختر جدید ولاده
است، تازه به دنیا آمده، اسمش آناهیتا است. آناهیتایی که و این چقدر زیباست که نشون میده فردا، جوانهای فردا با نامهای فردایی زندگی خواهند کرد.